أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. ما امشب باید طبق روال بحثیمون راجع به نیت و نقشش در موفقیت‌های دنیایی، مادی و معنوی انسان صحبت بکنیم، اما چون شب میلاد هست وظیفه و ادب اقتضا میکنه که موضوع بحثمون اختصاص به وجود مقدس نبی اکرم باشه. برابر این دقایق رو به ایشون اختصاص میدیم. وقتی که صحبت از تولد پیامبر میکنیم منظور چیست؟ پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود. و همینطور نور اهل بیت، آقا امام رضا علیه السلام فرمود اول ما خلق الله ارواحنا، اولین چیزی که خدا خلق کرد روح ما اهل بیت بود. این نور که حالا در تعبیر قرآن بهش مسئله اعلا میگن، یعنی عالی ترین نمونه از خداوند تبارک و تعالی، یا صادر نخستین و اسمهای دیگه هم براش وجود داره، و طوری که خودش فرمود کنتو نبیین و آدمو بین الماء و تین، من پیامبر بودم، نبی بودم و آدم بین آب و گل بود. پس تولد پیغمبر به چه معناست؟ یعنی چی که پیغمبر تولد پیدا کرده؟ یعنی قبلا نبوده و بعد به دنیا آمده، مثل ماها که نبودیم و به دنیا آمدیم. در مورد هستی پیغمبر که خب همونطور که خودشون فرمودند، قرآن هم تصریح داره که این وجودهای نورانی قبل از خلقت انسانهای دیگه بودن. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان، خداوند رحمان اول قرآن رو تعلیم کرد بعد انسان رو خلق کرد. خب تعلیم قرآن به چه کسانی صورت گرفته؟ از نظر نظم ریاضی خلقت درسته، انسان قبل از اینکه بخواد به دنیا بیاد باید امامش، الگوش و قاعده زندگیش آفریده شده باشه، و الا این کار عبثی هست از ناحیه خداوند که انسان رو بیافرینه و بعد تصمیم بگیره حالا برای این انسان هم یک پیغمبری، یک امامی چیزی بگذاره. این که اساساً با حکمت الهی سازگاری نداره. خداوند اینجوری نیست که فکر بکنه بعد بگه که خب حالا به نظرم بهتره این کار رو انجام بدم، قبلا مثلا به ذهنم نرسیده بود. نه، بنابراین خداوند همه چیزش روی حساب و کتاب و قاعده است. اول برنامه زندگی موجودی رو که میخواد خلق بکنه میآفرینه، امامش رو میآفرینه، بعد خود اون موجود رو میآفرینه، و الا خلقت عبث میشه. کما که شما وقتی که میخواید تو بیمارستان ساخته میشه، درسته بیمارستان اول ساخته میشه و بعد پزشکا میان، اما این ساخت بیمارستان مبتنی بر وجود پزشک هست. یعنی ما میدونیم پزشک هایی رو داریم و میتونیم بیاریم به این بیمارستان، حالا براش بیمارستان میسازیم، اون چه که بیمارستان معنا میده مریض نیست، پزشکه. یعنی بیمارستان بدون پزشک عبثه، کما اینکه مدرسه بدون استاد عبثه، بدون معلم عبثه، دانشگاه بدون استاد عبثه. پس ما اگر دانشگاه رو میسازیم، میآفرینیم این دانشگاه رو، یعنی که قبلش اساتیدی داریم که بیاد اینجا تدریس بکنه که دانشجوها بلا تکلیف نباشن. نه اینکه ما یه دانشگاه بسازیم بعد بیایم ثبت نام بکنیم دانشجوها رو، بعد بگیم که حالا وایسید ما استاد پیدا بکنیم براش. این مثلا معنادار نیست. نظام خلقت نظام ریاضیه، نظام معطلی نیست، نظام هست که بر اساس حکمت آفریده شده. لذا قرآن کریم میگه ما اول امام انسان رو و قانون خلقتش و قانون اساسی زندگیش یعنی قرآن کریم رو آفریدیم. امام مسلح به قرآن شد، بعد انسان خلق شد که پیغمبر میگه قبل از این که آدم اصلا آفریده بشه من نبی بودم. این وجود قبل از خلقت معصومین وجود مربوط به نورانیت و عظمت این هاست. این خلیفت الله بودن، مظهر اسماء و صفات بودن، کنتم نورن، شما نور بودید. خب دازای جامعه کبیره هم میگیم که شما نور بودید در درگاه الهی و به عرشهی محتقین. خب اما وقتی میگیم تولد پیغمبر یعنی جنبه ناطقیت و جسمیت پیغمبر رو در نظر میگیریم، مثل خود ماها. یعنی اون حقیقت نورانی تعلق میگیره به یک نطفه ای در رحم مادری پاک و جنبه عنصری و مادی پیامبر به دنیا میاد. خب و الا پیامبر اون حقیقت نورانیش همیشه باهاش هست. به قول علی علیه السلام فرمود ان میتنا لم یموت، ما مردمونم نمیمیره. یه حقیقت همیشه زنده است. با تولد مرگ یا با مرگ مرد تأثیری نداره مرگ بدن. این سر جای خودش هست این حقیقت، و این حقیقتی است که همیشه خداوند بر اساس اون داره نظام خلقت رو اداره میکنه. همیشه ربطی هم به اسلام نداره. خوب دقت کنید، قبل از اسلام حجت الله و کسی که احضاء کل شیء درش صورت بگیره وجود داشته، بعد از اون هم وجود داره. بعد از اینکه پیامبرم آمده هنوز هم خلیفت الله سر جای خودش هست. لذا پیامبر فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود که سوره قدر حجت الله هست، حجت خدا هست، بالاترین حجت هست بر مخالفان ما. فرمود با سوره قدر بر مخالفین ما احتجاج بکنید، بهشون بگید که آیا شب قدر مخصوص زمان پیغمبریه هست یا همیشه هست؟ شب قدر مسلمه همه قائلن که شب قدر همیشه هست. بعد میفهمد طبق سوره قدر ازشون سوال کنید که تنزل الملائکه و روح، این که ملائکه و روح نازل میشن کجا نازل میشن؟ اگه میان بلا تکلیف به روی زمین بر میگردن که این خب این کار عبثیه، اما اگر بیان عرضه میکنن چی رو عرضه میکنن؟ من کل امر، تقدیر هر شیء رو، تقدیر هر چیزی رو عرضه میکنن. به کی عرضه میکنن؟ اون کس خلیفه خداست، اون کس امامی هست که سوره یاسین میفهمد کل شیئن، همون کل امری که تقدیر میشه، همون کل شیء احسیناه فی امام مبین. ما همه چیز رو محاسبه کل شی، شوخی نیست این کلمه ها، خیلی عظمت داره این کلمه، محاسبه کل شی در امام مبین انجام میشه. لذا حضرت میگه که ما عالم به ما کان، به ما یکون و به ما هو کائن هستیم، آنچه که بوده، آنچه که هست و آنچه که خواهد بود. این که علی علیه السلام میفرماید من بودم که آدم رو در توبه کمک کردم، من بودم که کشتی نوح رو به مقصد رسوندم، من بودم که موسی رو از دریا رد کردم، من بودم که عیسی رو به عروج دادم، یه حقیقتی است که حالا در جایگاه خودش انشالله باید بحث بشه. و این حقیقت نورانی اهل بیت است. وقتی بگیم تولد یعنی نه، پیامبر قراره یک نقش زمینی هم داشته باشه با بدن خودش و یک حقیقت متعالی رو برای انسانها و رسوندن هدف خلقت، هدف انسانها به خلقت بیاره با خودش. همون که خود پیغمبرم فرمود این هدف این هستش که انسانها خلیفت الله بشن خودشون. لذا خود پیغمبر میگه که مؤمن وقتی به بهشت میره اون نامه ابا عظمت از طرف خداوند برای اون میاد که من الحی القیوم الذی لا یموت الی الحی القیوم الذی لا یموت. کم چیزی نیست این کلمات، خدا نکنه عادت نکنه گوش شما به این شنیدن اینجور حرفا، بسیار با عظمت این حرفا که خداوند خطاب میکنه به مؤمن با این خطاب. و اینکه کنتو اذا اردت شیئا ان اقول له کن فیکون فجعلتک الیوم تقول للشی کن فیکون. این چیزیه که انسان براش آفریده شده. پیامبر مظهر این مقامه، حالا اومده انسانها را به همین جا برسونه. تا اینجا فعلا کافیه. اون چه که مهم هست این هستش که طبق نقل شیعه و سنی، هر دو، هم اهل سنت هم شیعه، اینو قبول دارن که در واقع به زمان تولد پیامبر سه تا حادثه در ایران اتفاق افتاده. یعنی پیامبر در مکه متولد شده اما اون سه حادثه در ایران اتفاق افتاده. یک، اینکه 14 کنگره از کنگره های کاخ کسرا شکسته میشه، آتشکده فارس خاموش میشه و دریاچه صابه هم خشک میشه. این خیلی مهمه. چه ربطی بین ایران و تولد پیامبر هستش؟ ما با نگاه به آیات الهی که در مورد عظمت مردم ایران هست و بعد روایات بسیار زیادی که در مورد نقش ایرانی ها در نهایی کردن و جهانی کردن دین پیغمبر وجود داره، متوجه میشیم که قصد خداوند تبارک و تعالی از ایجاد این سه حادثه در ایران چی بوده که پیامبر در مکه متولد میشه و اون سه حادثه در ایران اتفاق میفته. خدا رحمت کنه امام امت رو سلام الله علیه. چقدر زیبا از این حقیقت پرده برداشت و اون این بود که فرمود معنای شکست شدن 14 کنگره از کنگره های کاخ کسرا در ایران معناش این است 14 قرن بعد از تولد پیغمبر اساس پادشاهی در ایران به هم می‌ریزه و نابود میشه. و به هر حال ملت ایران یک ملتی هستن که همونطور که در قرآن بارها در شأنشون آیات آمده که حالا من آیاتشو قبلا هم برای شما خوندم و مبسوطشو در فصل سوم کتاب آشتی توضیح دادم، اونجا مستندن هم آیات و هم روایاتو، که مردم ایران یک سنخیتی با دین پیامبر دارند، یک آمادگی برای پذیرش دین پیامبر، قرآن پیامبر دارند که امام صادق علیه السلام فرمود اگر قرآن بر عجمها نازل می شد هیچ عربی بهش ایمان نمی آمد و ما آمنت به العرب، هیچ عربی بهش ایمان نمی آمد. بعد فرمود ولیکن این نازل شد بر عرب فآمنت به العجم، بعد فهمود فهادا فضیلت العجم، غیر عرب ها ایمان آوردن به این قرآنی که بر اونها نازل نشده، این فضیلت اونها رو میرسونه. به همین جهت معلوم بود که از اول، یعنی خداوند این گونه تقدیر کرده بود. تقدیر مفتی هم نبود که همینجور بگیم خدا همین دلش خواسته به ایرانی ها نگاه کرده، ایرانی ها رو پسندیده. نه، ایرانی ها خصوصیت های توحیدی قدرتمندی از قبل از اسلام هم داشتن و وجودشون، روحشون پذیرش بسیار بالایی نسبت به دین پیغمبر و معصومین علیه السلام داشته که پیامبر فرمود افضل الناس یقینا اهل فارس، بالاترین مردم از نظر یقین ایرانی ها هستند. و افضل الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس، بالاترین ایرانی ها از نظر، بالاترین انسان ها از نظر سهم و بهره در اسلام ایرانی ها هستند. خب تاریخ هم اینو نشون داده، یعنی من چیزی الان به شما نمیگم که شما بگید من اینو درکش نکردیم یا ندیدیمش یا تجربهش نکردیم. نه، این هم دیده شد، هم تجربه شد، تمام شد. انقلاب اسلامی هم دیگه 40 سال اتفاق افتاده و به تاریخ رو داره میبره به سمت پیچه تاریخی و جهان رو داره میبره به سمت، به قول مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی، ایجاد تمدن نوین اسلامی، اون هم بر اساس وحدت حول پیامبر، وحدت همه ادیان و همه مذاهب حول پیغمبر. خب ایرانی ها از اول این رسالت براشون تقدیر شده به خاطر خصوصیت های خوبی که داشتن، دین پذیری خوبی که داشتن. این دین پذیری به قدری برای پیغمبر و ائمه جذابه که مثل اقوام دیگه پوست کلفتی و مقاومت ندارن خیلی در پذیرش دین، در پذیرش اهل بیت. شما ببینید پیامبر کجا مبعوث شد، اون همه سفارش، صدها بار سفارش کرده به مودت اهل بیت. داستان قدیر خم هم که همه میدارن شیعه و سنی نکن، و اتفاقا عرض کردم اهل سنت اسنادشون در قدیر تقریبا 4 سند از ما بیشتر دارن. ما 38 سند داریم، شیعیان 42 سند رو اهل سنت نقل کردن در مورد قدیر خم. خب با وجود این شما ببینید بعد از پیغمبر اون مردم با اهل بیت چه کردن، با حضرت زهرا چه کردن، با امیرالمومنین چه کردن و با سایر معصومین چه کردن. ایرانی ها اینجوری نبودن، پذیرششون فوق العاده بود، به طوری که پیامبر افسوس میخورد، حسرت میخورد از اینکه چرا مردم زمان خودش مثل ایرانی ها نیستند. لذا یه موقعی که از ایرانی ها سخن پیش آمد، حضرت فرمود سلام منو به برادرانم برسونید. گفتن یا رسول الله مگر ما برادران تو نیستیم؟ حضرت فرمود نه، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند که نه منو دیدن و نه هیچ یک از اصحاب منو، اما به نوشته سیاه روی کاغذ سفید ایمان میارن. ایرانی ها خوش یقینن، خوش ایمانن، قوی الایمان هستن. لذا فرمود آخرش که اینو فرمود آه که من چقدر مشتاق دیدن اونها هستم. لذا شما هیچ جا ندارید به این تعداد شهید تربیت شده باشه و تقدیم به اسلام شده، به این تعداد عالم و فقیه و از طرف خدمتون که دانشمند در اسلام تربیت شده باشه، نسبت به اهل بیت علیه السلام، نسبت به قرآن، نسبت به علوم اهل بیت علیه السلام. لذا این طبیعی است که اهل بیت علیه السلام نسبت به ایرانی ها یک حساسیت و یک توجه ویژه داشتن. لذا تمام موضع‌گیری اهل بیت از خود پیغمبر بگیرید تا حضرت زهرا سلام الله علیها و سایر معصومین، همیشه به گونه‌ای بوده که برای آینده انقلاب اسلامی و آینده ایرانی‌ها اینها نحوه ارتباطشون رو به گونه‌ای حفظ می‌کردن که اون حادثه مهمی که قرار در ایران اتفاق بیفته بیفته و بعد هم درست مدیریت بشه. من حالا چون در ایام فاطمیه احتمالاً نیستم اینجا، دوست داشتم که یه بدان در مورد نقش حضرت زهرا تو این قضیه بگم که حضرت زهرا سلام الله علیها براش مسئله انقلاب اسلامی ایران فوق‌العاده مهم بوده و خودش هم تو تمام این سالها مدیریت کرده تا این انقلاب اتفاق بیفته و انقلاب هم تا الان مدیریت کرده. حضرت زهرا سلام الله علیها به قول امام فرمود جبرئیل وقتی که نگرانی های حضرت زهرا رو میدید با اخبار ایران او رو آرام میکرد. میدونید که امام صادق علیه السلام فرمود که جبرئیل چند ماه نازل میشد، استمرار داشت نازل میشد بر فاطمه و حوادث آینده امت اسلامی رو تا آخر برای حضرت زهرا میگفت. خب حوادث آینده از زمان پیغمبر تمامش قصه داره، چیزی نبوده که حضرت زهرا رو آروم کنه. همه ی حوادثی که قبل بعد از پیغمبر بیفته، شهادت خودش، ضربت خوردن مولا، کشته شدن حضرت مجتبی، قاعده کربلا و و و، اون چیزی که حضرت زهرا رو آروم کرد توی این مجموعه اخباری که جبرئیل علیه السلام به حضرت داد این بود که حضرت فرمود که بالاخره ایرانی ها خواهند آمد و مسیر رو عوض خواهند کرد. در زمانی که عرب ها حمله می کردن به ایران، امیرالمومنین علیه السلام با اون بصیرت الهیش فرمود تضربوهم علی تنزیله ولا ینقض الدنیا حتی یضربوکم علی تعویله. امروز شما بر سر ایرانی ها شمشیر میزنید به خاطر نزول قرآن، ولی دنیا به پایان نمیرسه مگر اینکه ایرانی ها بر سر شما شمشیر میزنن تا شما رو به دین برگردونن، تا شما رو به اسلام اصیل و ناب برگردونن. این هم حادثه ای است که خود اینها هم خبرشو دادن هم طراحیشو کردن. لذا نقش حضرت زهرا نقش بسیار برجسته ای بوده و متاسفانه ما از این نقش خیلی غافل هستیم. حالا بعد از این ایام ربیع هم که یواش یواش سرازیری فاطمه میفتیم، باید دقت کنیم به این مقام حضرت زهرا سلام الله علیها که مدیریت تمام این حوادث با خود ایشون بوده. همونطور که امام مسیح علیه السلام فرمود نحن حجت الله علی العباد، ما حجت خدا بر بندگان خدا هستیم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، او حجت خدا واسطه بین ما و خداست. این مقام واسطگی یه مقام شوخی نیست، یه مقام تشریفاتی نیست، نه، یک مقام فعلی است، یک مقام عملیاتی است، یک مقام حقیقی است که حضرت زهرا سلام الله علیها حلقه اتصال ائمه با حق تعالی است. جایگاه خودش خیلی بالاست که حجت خدا بر ائمه هستش. آقای امام زمان علیه السلام فرمود لی فی ابنت رسول الله اسوه حسن، اسوه من دختر رسول الله هستش، من بر اساس سیره فاطمه زهرا عمل خواهم کرد. این خیلی حرفه که امام زمان این حرفو میزنه. امام زمانی که سید الشهدا، امام باقر و امام صادق، از هر سه بزرگوار ما این تعبیر رو داریم که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر ما ببینیمش تمام عمر خدمت او خواهیم کرد. این امام زمان با این عظمت میگه که الگوی من فاطمه زهرا است. نقش حضرت زهرا سلام الله علیها نقش بسیار با عظمتی هستش توی اینکه مدیریت کرده تا الان حوادث تاریخی رو و اون چی که بزرگان ما به خصوص مراجع عظام، علمای ما، اولیاء الهی از نقش حضرت زهرا نقل کردن، اگر خوب توجه بشه و جمع آوری بشه، انسان به حضور تاریخی حضرت زهرا در تمام این مدت، و اینکه از زهرا فکر نکنیم از زهرا یا امیرالمومنین یا ائمه آدمای بیکاری هستن، توی بهش نشستن اونجا الان هیچ کاری ندارن و همجور امورم داره میگذره. نه، ائمه علیهم السلام همگام و همقدمه با وجود مقدس امام زمان علیه السلام دائما مشغول نقش ریزی و عمل بر این نقش ها هستن، دائما دارن کار میکنن. یک کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا ای کاش شما خلیفه میشدید. گفت چطور؟ گفت اگر ما خلیفه، شما خلیفه بودیم، ما هم به یه نوایی میرسیدیم. حضرت فرمود اگر ما به جایی میرسیدیم شبها به سیاست میپرداختیم و به نقش ریزی و روزها به عمل و اجرا. کارمون سنگین بود، اگر ما بودیم شبها هم باید کار میکردیم. و این اتفاق داره میفته و اهل بیت علیهم السلام و در رأسشون وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها شب و روز در حال تدبیر این عالم هستن تا اینکه این انقلاب به وجود اومده. هیچ کس نمیتونه بگه از اون معمار انقلاب یعنی امام امت سلام الله علیها خودش اعتراف کرد یک بار، ده بار، صد بار، هزار بار که این انقلاب کار بشر نیست، کار ما نیستش اصلا. یعنی هر کسی که ذره سواد تاریخی داشته باشه میفهمه که از نظر تاریخی، از نظر مادی محال هست که در جزیره ثبات آمریکا و ابرقدرت ها تو اون زمان که تا دو ماه قبلش گفته بودن که هیچ خبری نیست اینجاها انقلاب اتفاق بیفته و بعد هم این انقلاب 40 سال دوام بیاره، پیشرفت کنه، دوام بیاره، در جاهای مختلف دنیا بتونه تاثیرگذار باشه، امت‌ها رو بتونه زنده بکنه، فرهنگ رو بتونه منتقل بکنه و معجزات دیگری که حالا من انشالله به موقع خودش بهش خواهم پرداخت. خب اینها هیچ کدوم با عقل معمولی ماها اصلا جور در نمیاد. نشون میده که دست قدرتمند اهل بیت علیهم السلام پشت صحنه هست و انقلاب رو به گونه پیشرفت دادن و نفوذ دادن که خب امروز میبینید که انقلاب از مرزهای خودش کاملا بیرون رفته و کشورهای مختلف رو کاملا احاطه کرده. در عراق کاملا مسلط انقلاب اسلامی، در لبنان مسلطه، در سوریه مسلطه، در جاهای دیگه همینطور و نفوذ زیادی در اقصا نقاط عالم آمریکا و اروپا کرده و ریشه دوونده اونجاها و انشالله به حول قوه الهی روز به روز این نفوذ، این تأثیر بیشتر خواهد شد تا همونطور که اون بشارت رو به ما دادن انشالله این انقلاب به دست صاحب خودش برسه و قطعا هم انقلاب اسلامی همونطور که امام فرمود نقطه آغاز انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح اونا فدا هست. برای همین اساسا در ایران همه چیز بر مبنای هدف انقلاب اسلامی تنظیم میشه و ارزیابی میشه. اگر ما بخواهیم جلو افتادن و عقب افتادن ها رو بسنجیم، افراد، مسئولان نظام، درجه خلوص اونها، درجه خلوص حرکت انقلابی مردم رو بسنجیم، باید با همین ملاک بسنجیم. خود امام هم با همین ملاک میسنجه. میفهمد مسئولین جمهوری اسلامی اگر به فکر ایجاد حکومت جهانی حضرت نباشند، خائن و خطرسازند. حتی اگر سایر خدمت‌ها رو بکنن. یه ملاک بسیار مهم هست برای تشخیص این که من مثلا در انتخابات ریاست جمهوری به کی رأی بدم. چون امام میگه باید به کسی رأی بدید که ریاست جمهوری او یا مثلا نماینده مجلس او یا مثلا فرض فرمایید که عضو شورای شهر شدن او، مدیریت او فرق نمی‌کنه، کمکی به برطرف کردن موانع ظهور حضرت بکنه، مهدوی باشه، در جهت بست فرهنگ انقلاب اسلامی باشه. و اگر نباشه به قول امام میفهمد خائن و خطرساز هست. حتی اگر خدمت‌های دیگه هم بکنن، اون خدمت‌های دیگه فایده‌ای نداره اگر قرار انقلاب اسلامی کمکی برای ظهور امام زمان نباشه و برطرف کننده موانع ظهور نباشه. لذا این یک ملاک بسیار مهم هست برای فتنه های آخر الزمان. ما قطعا فتنه هایی بالاتر از فتنه 88 خواهیم داشت و اونجا هم باز همون رویش ها و ریزش ها وجود داره. حضرت فرمود، پیامبر فرمود که لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، شما کراهت نداشته باشید از فتنه ها در آخر الزمان. چرا؟ به خاطر اینکه این فتنه ها فانها تبیر المنافقین، این دمار منافقین شما رو در میاره، توی شما مشخص میکنه چه آدم های منافقن در لباس های مقدس و چه افرادی واقعا صالح هستن. ما مثل فتنه 88 اگر نبود خیلی از کسانی رو که در پوسته های مقدس خودشون رو پنهان کرده بودن نمیشناختیم. فتنه 88 یک استفراقی بود، یک امتحان و فتنه و قربالگری بود که خیلی ها شناخته شده میبسیم و از این فتنه هم داریم. امام صادق هم فهمون تمنّوا الفتنه فی آخر الزمان، در آخر الزمان تمنای فتنه بکنید، اصلا دوست داشته باشید فتنه ها رو، از خدا فتنه ها رو بخواید، چون فتنه ها باعث میشه تصفیه بیشتر صورت بگیره در جامعه شما، منافقین شما مشخص میشن. اون صفبندی ها برای حرکت نهایی انقلاب که نهضت امام زمان علیه السلام هست مشخص میشه. فهمیدن این مسائل، توجه به این مسائل باعث میشه که ما بتونیم از یک تحلیل درست سیاسی و اجتماعی برخوردار باشیم که اگر نعوذ بالله خدای نکرده در معرض فتنه ها قرار گرفتیم، در اون مورد بتونیم درست تصمیم بگیریم و صورت‌های مقدس ما رو فریب ندن، سوابق آدم‌ها و صورت‌های مقدس گولمون نزنن. کما که بیشترین ریزش‌ها در این 40 سال انقلاب همین بود، بیشترین ریزش‌ها خواص بود، خواص ریزش کردن و بیشترین فتنه‌ها هم خواص و بیشترین مشکلات هم خواص درست کردن. برابر این مردم اگر ملاک ها و معیار های درست در اختیارشون باشه، اینها هیچ وقت در کوران فتنه ها اشتباه نمی کنن، معمولا هم عوام درست تصمیم می گیرن، اشتباه نمی کنن و درست می تونن بفهمن که زیر کدوم بیرق باید باشن، از چه کسی باید طرفداری بکنن، از چه کسی باید اطاعت بکنن تا انقلاب اسلامی حفظ بشه، تا کشور امام زمان حفظ بشه و ما بتونیم انشالله این انقلاب رو به دست صاحبش وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام تحویل بدیم. تا اون زمان ما ماجراها خواهیم داشت، هم ماجراهای داخلی خواهیم داشت، اینو شما بدونید، یعنی بالا پایین شدنهای داخلی، فتنه های داخلی خواهیم داشت که توسط مقدسین هم اتفاقا این فتنه ها درست میشه، توسط کسانی که به هیچ وجه هیچ وقت هم پیوند نخوردن با اهداف انقلاب. خدا رحمت کنه امام رو. فرمود من قبل از انقلاب یه خوابی دیده بود امام که میگفت من شب خواب دیدم که پرچم ایران آتش گرفته و با عبا زدم روی پرچم ایران، فهمیدم میتونم ایران رو نجات بدم اما تنها هستم. همون موقع که بسیاری از مقدسین و خواص اون موقع هم همراه امام نبودن، شما اینو مطمئن باشید تا زمان ظهور حضرت بسیاری از مقدسین و خواص هم همراه نخواهند بود و اینها تو کشور دردسر درست میکنن. یه نمونهش همین مرجعیت خبیث انگلیسی هستش که این همه فتنه درست میکنن در کشور و باعث اختلاف افغانی و مصائب و مسائل زیادی بهانه های ولایت و بهانه های دیگه میشن. بنابراین ما باید هوشیار باشیم، ملاک ها و معیار ها رو خوب بشناسیم و بدونیم که باید در کوران فتنه ها چگونه تصمیم بگیریم که ایمانمون از بین نره و در این غربال شدید الهی که سنت لایتغیر خداست، خداوند به هیچ وجه کوتاه نمیاد تو سنت امتحان و آزمایشش. در قرآن هم میگه شما آیا گمان کردید که احسبتم ان تدخل الجنه، وارد بهش میشید و سر شما اون کارا و ولاهایی که سر قبلی اومده نمیاد؟ اصلا اینجوری نیست. علیه السلام در نقشه میفرد ولی تو قربلون نه قربلتن، شما به شدت قربال خواهید شد. این هست و این ملاحظه کسی هم نمی کنه. شما برگردید به تاریخ انقلاب تا الان ببینید چقدر خواصی که انسان اصلا گمان نمی کرد که اینا تو قربال الهی بیفتن و سقوط بکنن و سقوط کردن. شما ببینید چقدر آدم ها هستش، هر کدومیتون ده ها نفر رو سراغ دارید. ما هم از این مسائل در امان نیستیم، باید دائما از خداوند دعا بخونیم، عاقبت به خیری بخوایم. ثبت قلبی علی دینک، این دعای غریق دعای بسیار خوبی است. از خدا بخوایم که ما منحرف نشیم، ما غربال نشیم، ما از مسیر امام، از مسیر انقلاب، از مسیر اسلام، از مسیر اسلام ناب جدا نشیم، تا انشالله بتونیم خودمون رو سالم به امام زمان برسونیم. این به سلامت رسیدن یه حرف بسیار مهمیه. ببین شما در غیبت نومانی کتابی است که در زمان غیبت صغرای امام زمان علیه السلام نوشته شده و مورد تایید امام زمان هست. در غیبت نومانی امام باقر میفرماد اگر من انقلاب ایران رو درک کنم، خودم رو برای ظهور حفظ میکنم. حفظ کردن هم جسمی است و هم روحی و معنوی است. انسان باید خودشو واقعا با این عشق حفظ بکنه، چه جسمن و چه روحن، چه اعتقادن، چه اخلاقن، خودشو حفظ بکنه و نگه داره که مبادا خدای نکرده توی این کوران مشکلات و گرفتاری ها از همراهی با امام زمان علیه السلام، هم لشکر بودن با حضرت که آرزوی همه انبیا، همه اولیا، همه ائمه بوده، محروم بشه. ما در فرصتی بسیار بی نظیر هستیم و بسیار ما خوشبخت هستیم، بسیار ما لطف الهی شامل حالمون بوده که در این زمان به دنیا اومدیم و امکان حضور در صحنه های بسیار تعیین کننده تاریخ اسلام و جهان رو خداوند به ما داده و ما باید به وزان این حضور تاریخیمون نقش خودمون رو خوب بشناسیم و خودسازی بکنیم برای این نقش. خودمون رو بشناسیم، بسازیم خودمون رو و آماده بکنیم تا واقعا وقتی که زیارت آل یاسین میخونیم خطاب امام زمان علیه السلام بگیم و نصرتی لکم، بگید معده. امام زمان خیلی دوست داره شیعیانش وقتی باش حرف میزنن این جمله رو بگه که آقا مودتی لکم خالص، ما خالصه، این مودت من برای شما خالصه، من واقعا یار شما هستم، یک یاری بی دریغ دارم برای شما، یک فداکاری و هزینه کردن و هزینه شدن بی دریغ دارم و یاری من واقعا آماده هست برای شما. خیلی مهمه که کسی به امام زمانش اینو بگه و راستم بگه، گفتنش فقط مهم نیست، بلکه باید چی بگه؟ راست بگه، صدق داشته باشه، بگه آقا من واقعا پا کار شما هستم، تا ظهور شما هستم، پا کار شما هستم و نصرتم آماده است. من شب و روز به شما فکر میکنم، شب و روز دوندگی دارم برای برطرف کردن موانع ظهور شما و هر کاری بتونم برای این کار انجام میدم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.